آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شماره تلفات سیل در پاکستان به 900 تن رسید. محمود احمدی نژاد از علی مطهری شکایت کرد. یکی از نمایندگان جناح اصولگرای مجلس شورای اسلامی میگوید برای بیرون راندن رقیب از صحنه تیراندازی سیاسی نکنید. ساعت 19 امروز یک شنبه 10 مرداد ماه سال 1389 خورشیدی برابر با اول ماه اوت سال 2010 میلادی است. و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. عزیزان، الهه روانشاد هستم، میزبانتان در این مجله یک ساعته سراسر خبر و گزارش و گفتگو. در کنارم محمد زرقامی رو دارم که از ظهر تا کنون خبرها را به آگاهیتان رسانده است. اجازه بدید که هم از سوی خودمون و هم دیگر همکارانمون، به ویژه اونهایی که صداشون رو کمتر میشنوید و شاید هم اصلا نمیشنوید، مثل سردبیران، دبیران، کارگردانان فنی در اتاق فرمان، تکنسین ها و خیلی دیگر که بدون حضورشون اصلا کار به سامان نخواهد رسید، گرمترین درودهای همگی ما نثار شما شنوندگان وفادار رادیو فردا. و محمد زرقامی با خبرها آغاز میکند.
بر اثر جاری شدن سیل در مناطق گوناگون پاکستان، دست کم 900 نفر جان خود را از دست دادند. مسئولان پاکستانی این سیل را شدیدترین سیل و بارش موسمی در تاریخ آن کشور اعلام کردند. امدادگران و سازمان ملل متحد روز شنبه اعلام کردند بر پایه آخرین برآوردها، بر اثر سیلاب‌های موسمی در پاکستان بیش از 1 میلیون نفر آسیب دیدند. ژنرال اطهر عباس، یکی از سخنگویان ارتش پاکستان، درباره عملیات امدادی و میزان خرابی‌ها میگوید در مجموع 19 هزار نفر از آنهایی که در محاصره سیل قرار گرفته بودند نجات یافتند. این شمار بسیار بالایی است. میزان خرابی بسیار بالاست. خسارت‌ها و تلفات بسیار دیگری هم هست که به احتمال زیاد تا کنون گزارش نشده است. مسئولان پاکستانی از احتمال طغیان بیشتر رودخانه‌های آن کشور در روزهای آینده خبر دادند. در ایران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران از علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی رسما شکایت کرده است. ایلنا خبرگزاری کار ایران از قول پیمان حاج محمود عطار، وکیل مدافع علی مطهری، می نویسد شکایت آقای احمدی نژاد از موکلش همکنون در دادسرای کارکنان دولت در دست رسیدگی است. آقای حاج محمود عطار یادآور شد که چون این پرونده در جریان است، اطلاعاتی درباره آن نمیتواند به دست دهد. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و یکی از فرزندان آیت الله مرتضی مطهری از بنیانگذاران انقلاب اسلامی در ایران است که به جناح اصولگرایان حاکم بر ایران تعلق دارد، اما در پی انتخابات بحث‌انگیز خرداد ماه سال گذشته به صف منتقدان محمود احمدی نژاد و دولت او پیوسته است. آقای مطهری رئیس جمهوری اسلامی را از جمله به داشتن نقش اساسی در برهم زدن سخنرانی حجت الاسلام حسن خمینی، نوی آیت الله خمینی، بنیانگذار و رهبر انقلاب اسلامی در خردادگاه ماه گذشته متهم کرده است. در پی شدت گرفتن اختلافات و بگومگوهای تند میان جناح اصولگرای حاکم بر ایران، حسین صبحانی نیا نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی از طرفهای درگیر در این بگومگوها خواسته است که برای بیرون راندن رقیب از صحنه از تیراندازی سیاسی به یکدیگر بازایستند. این نماینده عضو جناح اصولگرا از همفکران خود خواست که اجازه ندهند اختلافاتشان به منازعات بیرونی بدل شود. از سوی دیگر جلال یحیی‌زاده، یکی دیگر از نمایندگان جناح اصولگرا، در مجلس شورای اسلامی با دعوت از کوچکترها به احترام گذاشتن به بزرگترها میگوید از اصولگرایی بیشتر اسمی بر جای مانده و اصولگرایی واقعی فراموش شده است.
با سپاس از محمد زرقامی. و تنها گزیده‌ای از آنچه در این مجله شامگاهی خواهید شنید. محمود احمدی نژاد از علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی شکایت کرده است. 4 زندانی سیاسی در زندان اوین پس از 7 روز اعتصاب قضا به بهداری زندان منتقل شدند. با مادر یکی و همسر دیگر زندانی سیاسی گفتگو کرده ایم و صدای یکی از آنها.
حداقل ما یه اطلاعی داشته باشیم. ما اینا در چه وضعیتی هستن؟ آیا زنده ان اینا؟ در اعتصاب قضا وضعیت چطوری دارن؟ یا اعتصاب قضا به پایان رسیده؟
بر فشارها بر دراویش در ایران افزوده شده است. با با یک استاد اخراجی اقتصاد دانشگاه نیز گفتگو کرده ایم. محمد نوری از میان ما و جهان اطراف رخت بربست، اما صدایش در دلها و روح ما همچنان جاری است. عارف در گفتگو با ما از محمد نوری میگوید. برنامه هفتگی صدای دیگر، ویژه زنان، همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی همچون همیشه. تنها همراه ما باشید. وکیل علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه خبر داد که محمود احمدی نژاد در مقام رئیس جمهوری از موکل وی شکایت کرده و پرونده وی در حال رسیدگی است. مانیا منصور گزارش می‌دهد.
پیمان حاج محمود عطار، وکیل علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است شکایت محمود احمدی نژاد از موکلم در حال حاضر در دادسرای کارکنان دولت در حال رسیدگی است. هنوز هیچ مقام رسمی در دولت محمود احمدی نژاد درباره شکایت رئیس جمهوری ایران از این نماینده مجلس اظهار نظر نکرده است. آقای مطهری که از نمایندگان جناح اصولگرای مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود، در ماه‌های گذشته انتقادهای شدیدی از عملکرد محمود احمدی نژاد و برخی از مقام‌های دولت او صورت داده است. این نماینده مجلس در یکی از پرسر و صداترین انتقادها از رئیس جمهوری ایران او را متهم کرد که در برهم زدن سخنرانی سید حسن خمینی در آرامگاه آیت الله خمینی در روز 14 خرداد ماه نقش اساسی داشته است. آقای مطهری در یادداشتی که برای سایت تابناک نوشت اظهار عقیده کرد حادثه ممانعت از سخنرانی حجت الاسلام سید حسن خمینی یک حادثه ای از پیش طراحی شده بود که شخص رئیس جمهوری در آن نقش اساسی داشت و میتوان گفت از سنخ مناظره انتخاباتی ایشان بود که زمینه فتنه را فراهم کرد. این نماینده مجلس آقای احمدی نژاد را مانند کودک عزیز کرده یک خانواده توصیف کرده بود که به گفته او هرچه دیگران را اذیت میکند مورد تشویق قرار میگیرد. علی مطهری همچنین روز 12 تیر ماه گذشته محمود احمدی نژاد را به قانون شکنی و مانع تراشی بر سر اجرای عدالت در خصوص یکی از مقام‌های دولتی متهم کرد و گفت دلیل عمده این رفتارها روحیات فردی رئیس جمهوری است، زیرا او مایل است هیچ مانع و مخالفی در مقابل او نباشد. اشاره آقای مطهری به محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران بود که از سوی برخی از اصولگرایان شاخص مجلس شورای اسلامی به فساد مالی متهم شده است. علی مطهری همچنین از آنچه قانون گریزی دولت محمود احمدی نژاد خوانده انتقاد کرده و میگوید دولت باید هرچه زودتر برای ارسال مصوباتش به مجلس اقدام کند و الا نمایندگان در قالب سوال از رئیس جمهور موضوع را پیگیری خواهند کرد. او همچنین با اشاره به اختلافات مجلس شورای اسلامی و دولت دهم پیش بینی کرده است که رابطه دولت و مجلس در آینده رو به وخامت خواهد گذاشت. شکایت رئیس جمهوری ایران از یک نماینده مجلس شورای اسلامی در حالی صورت می‌گیرد که محمود احمدی نژاد بارها در مصاحبه‌های مطبوعاتی مختلف اعلام کرده بود دولت او به رغم حملاتی که به آن می‌شود با مخالفان مدارا کرده و از آنها شکایت نکرده است.
رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه، در جدیدترین اظهارات خود در مورد 3 آمریکایی بازداشتی در ایران با اشاره به اینکه این موضوع صرفاً امری قضایی است گفت که تخلف این 3 شهروند آمریکایی برای ورود غیرقانونی به ایران محرز شده است و سایر اتهامات احتمالی مانند اقدام یا نیت ضد امنیتی آنها علیه جمهوری اسلامی توسط نهادهای ذی‌ربط در دست بررسی است. مهتاب وحیدی از رادیو فردا در این باره گزارش می‌دهد.
رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه، موضوع بازداشت 3 کوهنورد آمریکایی را که از مرداد ماه 88 به علت ورود غیرقانونی به خاک ایران در زندان به سر می‌برند، امری صرفاً قضایی نامید و گفت که هر گونه تلاش برای تأثیرگذاری در این پرونده قضایی از طریق فشارهای سیاسی یا آنچه سناریوهای رسانه‌ای در برخی از شهرهای اروپایی نامید، هیچ گونه تأثیری بر رویکرد به گفته او مستقل قوه قضاییه در این زمینه نخواهد داشت. رامین مهمانپرست در اظهارات خود اتهام این سه شهروند آمریکایی را ورود غیرقانونی به خاک ایران بیان کرد و افزود اتهامات دیگر در دست بررسی است و این در حالی است که پیشتر حیدر مصلحی وزیر اطلاعات آنها را به جاسوسی برای دولت آمریکا متهم کرده بود، اتهامی که دولت آمریکا آن را رد کرده است. در همین حال به گزارش اسوسییتد پرس، خانواده‌های این سه کوهنورد آمریکایی روز جمعه در آستانه یکمین سال بازداشت فرزندانشان در مقابل دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک تجمع کردند. طبق این گزارش، ده ها نفر در حمایت از این خانواده ها با در دست داشتن پلاکارد هایی به این تجمع پیوستند. نورا شورت، مادر سارا شورت، یکی از آمریکایی بازداشت شده در ایران، به خبرنگار رادیو فردا می گوید:
We really are asking at this point, we're asking the Iranian government to stop using our kids for political reasons.
ما از مقام ایرانی می‌خوایم به استفاده سیاسی از فرزندانمون پایان بدن. فرزندان ما هیچ جرمی مرتکب نشدن و در این مدت یک سال نیز هیچ اتهامی به اونها وارد نشده. به همین دلیل برای همه جهانیان روشن شده که اونها با اهداف سیاسی در زندان نگهداری میشن. ما از مقام‌های ایرانی می‌خوایم ارزش‌های اسلامی و قوانین خودشون عمل کنن و اجازه بدن فرزندان ما به نزد خانواده‌هایشون برگردن.
هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، روز جمعه بار دیگر از مقامات جمهوری اسلامی خواست که سه کوهنورد آمریکایی را که از یک سال پیش در ایران در بازداشت هستند آزاد کند. سازمان عفو بین الملل نیز روز جمعه ضمن ابراز نگرانی از اینکه احتمالاً این سه شهروند آمریکایی به دلیل ملیتشان در بازداشت به سر می‌برند، از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است این سه کوهنورد آمریکایی در زندان امکان دسترسی به وکلای خود، خدمات مشورت کنسولی، تماس با خانواده‌ها و همچنین معالجات پزشکی را داشته باشند. روز شنبه نیز تجمعاتی در 30 شهر جهان به نشانه اعتراض به زندانی بودن این سه شهروند آمریکایی در مقابل سفارتخانه‌های ایران برگزار شد. یکی از شرکت کنندگان در تجمع پاریس به رادیو فردا می‌گوید:
Je voulais surtout montrer que les frères randonneurs qui sont détenus en Iran illégalement.
من می‌خواستم در همدردی و همفکری با سه جوان آمریکایی که بی‌دلیل و ناعادلانه دستگیر شدن بگم که فقط تو آمریکا نیست که از اونا حمایت میکنن. ما امیدواریم که با ادامه و پیگیری این تجمعها این سه جوان آمریکایی که بی دلیل بازداشت شدن آزاد بشن.
نشریه نیشن چاپ آمریکا در خرداد ماه سال جاری با استناد به اظهارات دو شاهد عینی در مطلبی نوشت که این سه کوهنورد آمریکایی در زمان دستگیری در خاک عراق بودند. مقامات جمهوری اسلامی اما میگویند که این بازداشت در خاک ایران انجام شده است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی روز یکشنبه گزارش داد که 4 تن از زندانیان سیاسی در زندان اوین که از دوشنبه پیش دست به اعتصاب غذا زدند، روز شنبه دیروز به بهداری اوین منتقل شدند و پس از دریافت خدمات اولیه پزشکی و دریافت سرم دوباره به سلول انفرادی بازگردانده شدند. نام این 4 زندانی سیاسی: ضیا نبوی، فعال دانشجویی، علی ملیحی، عضو سازمان ادوار تحکیم، مجید دوری، فعال دانشجویی، و غلام حسین عرشی از بازداشت شدگان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته هستند. و بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
سایت کلمه خبر داده است که این 4 زندانی سیاسی به رغم آنکه دچار ضعف شدید جسمانی شده و پزشکان به آنها توصیه کرده اند که اعتصاب غذایی خود را بشکنند، همچنان همراه با 12 زندانی سیاسی دیگر به اعتصاب غذایی خود ادامه می دهند. در این ارتباط مجید توکلی، فعال دانشجویی، نیز به رغم داشتن وضعیت عمومی نامناسب حاضر نشده است که برای دریافت خدمات اولیه پزشکی از جمله دریافت سرم به بهداری زندان اوین منتقل شود. سایت کلمه افزود که حال سایر زندانیان اعتصاب کننده از جمله بهمن احمدی عمویی و عبدالله مومنی نیز نامساعد است و رو به وخامت می رود. فاطمه آدینوند، همسر آقای مومنی، با ابراز بی‌اطلاعی از وضعیت همسرش از دوشنبه گذشته تا کنون می گوید:
از بند مالی ها خبر رسیده که مومنی ها دیدن با چند نفر دیگه انفرادی منتقل کردن و دیگه خبر خاصی تو تلفن بند 350 زندان قطع کردن و دیگه هیچ خبری ما نداریم ازش. خاصی این که ما نگران حال مومنی هستیم، خیلی خودم و بچه هم هر روز از جمعی خبری و متاسفانه نمیتونیم هیچ خبری از ایشون بگیریم و هر من داستان هم رفتیم هیچ خبر خاصی داستانی به ما ندادن.
پیش از این نیست پیمان کریمی آزاد از بازداشت شدگان تظاهرات روز عاشورای سال گذشته که به بیماری دیابت مبتلا است به بیمارستان منتقل شده بود. از وضعیت سلامتی آقای کریمی‌زاد که دچار بیهوشی شده بود خبری در دست نیست. این وضعیت موجب نگرانی خانواده زندانیان اعتصابی شده است و آنان خواستار ملاقات با بستگان زندانی خود شدند. از دیگر زندانیان سیاسی که از دوشنبه گذشته دست به اعتصاب قضا زدند، حسین نورانی نژاد، روزنامه‌نگار و عضو جبهه مشارکت، علی پرویز، فعال دانشجویی، حمید رضا محمدی، فعال سیاسی، جعفر اقدامی، فعال مدنی، بابک بردبار، عکاس، ابراهیم بابایی، فعال مدنی، کوهیار گودرزی، فعال حقوق بشر، کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار و محمد حسین سهرابی رات هستند. این 17 زندانی سیاسی در اعتراض به برخوردهای مأموران و زندانبانان و همچنین شرایط نامناسب بند 350 زندان اوین اعتصاب قضا کردند. پروین مخترع، مادر کوهیار گودرزی، در این مورد میگوید:
بچه‌های ما حقشون رو میخوان. قرار بود تلفن اونا بشه هفتگی، من اینجوری شنیدم که هفته یه بار بتونن تلفن بزنن و بعد در مورد مسائل غذا و نمیدونم میوه که ندارن و بهداشتشون هم برای بچه‌ها مشکل داشتن و در مورد خیلی مسائل دیگه شون. حالا به معنی که بخوان بیان یه صحبتی بکنن، آقایون فقط همین یاد گرفتن، همه‌شون علیهشون هستن و حرفم که ما میزنیم میگن اونجا هتل نیست. خب بالاخره مسافرخونه هتل هم روی حساب خودش باید یه چیزایی داشته باشه و آقایون فقط از حرف از وظیفه زندانی میزنن، حرف از حقوق زندانی نمیگن. واقعا ما نمیدونیم به کی باید بگیم از به که نباید غذای سالم داشته باشه. تمام برنج رو پرش میشن که برنجه، میوه ندارن، سبزی ندارن، هوا ندارن، کتاب اجازه نمیدن وارد زندان بشه، ولی مواد مخدر به راحتی تو همین بندی که پسر من زندانی است میاد و میره. چه زندگی برای بچه‌ی ما درست کردن؟
در پی ادامه این اعتصاب قضا، جمعی از اعضای خانواده این زندانیان سیاسی روز شنبه در مقابل دادستانی عمومی و انقلاب و همچنین دادگستری تهران تجمع کردند و خواهان رسیدگی به خواسته های بستگان خود شدند. به دنبال آن، علیرضا آوایی، رئیس دادگستری تهران، به این خانواده‌ها قول رسیدگی به مشکلات و خواسته های زندانیان از جمله لغو محدودیت های تلفنی آنان را داد. اما تو بعد از ظهر روز یکشنبه امکان تماس تلفنی خانواده‌ها با این زندانیان سیاسی برقرار نشده است. همسر آقای مومنی این موضوع را تایید می‌کند:
نه، برقرار نشده. اطلاعی داشته باشم بگم اینا در چه وضعیتی هستن، آیا زنده ان اینا، در اعتصاب قضا وضعیت چطوری دارن، یا اعتصاب قضا به پایان رسید. یعنی هیچ اطلاعی ما از این آقایون نداریم.
در این حال جمعی از خانواده های این 17 زندانی سیاسی در نامه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب تهران با ابراز نگرانی از وضعیت بستگان زندانی خود هشدار دادند که در صورت عدم رسیدگی به درخواست هایشان دست به اعتصاب قضا خواهند زد. در این میان زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، خواستار آزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی شده و گفته است رفتاری که در زندان با زنان و زندانیان گمنام صورت میگیرد به هیچ وجه شایسته حاکمیتی که مدعی اسلام خواهی و مهدویت است نیست.
4 زندانی سیاسی در زندان اوین پس از 7 روز اعتصاب قضا به بهداری زندان منتقل و سپس به زندان بازگشتند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
خب عزیزان، همکارم نیوشا بغراتی در استودیو است در مورد این گزارشی که تا لحظاتی دیگر خواهید شنید توضیحاتی ارائه کنه.
درود بر شما خانم روانشاه، درود بر شنوندگان خوب رادیو فردا. گزارش بعدی مربوط میشه به گزارش هایی که خانم روانشاه در واقع منتشر میشه طی ماهای اخیر، روندی که از پیش آغاز شده بود و شاید طی ماها و شاید سالهای اخیر خصوصا اونطوری که خودشون میگن در دوران دولت نهم و دهم افزایش پیدا کرده، فشارها بر دراویش، فشارهای اجتماعی بر دراویش گناوادی به خصوص در ایران. در این باره و درباره به خصوص از دست دادن شغلشون، دراویشی که شغلشون رو از دست میدن، صحبت کردم با استاد دانشگاهی که
اقتصاد
بله همینطور استاد اقتصاد در تهران که بشنویم صحبت‌های آقای بیژن بیداباد رو در تهران.
با سپاس از شما بشنویم.
البته من تا به حال به کرات از سمت هایی که داشتم اخراج شدم که سمت تدریس یکی از اونها هست که اشاره کردید، ولی در مجموع از کلیه حقوقی که یک استاد دانشگاه میتونه برخوردار باشه محروم شدم. حتی اگر مقاله ای رو در یک کنفرانس علمی میدم و اون مقاله در اون کنفرانس علمی پذیرفته میشه، در شب آخر اسم من رو از لیست سخنرانان حذف میکنن، یا مصاحبه هایی که بعضی از بخش هایی مثل صدا سیما انجام میدن تصویر من رو از تلویزیون حذف میکنن.
برای این اقدامشون های توضیحی هم به شما میدن؟
توضیح خب خیلی از مصاحبه کننده ها از دانشجوهای من بودن و گاهی علت این موضوع رو که ازشون سوال میکنن میگن علتش داشتن شارد و سبیل هست و نمیخوان که تو رو به عنوان داشتن شارد در پشت تلویزیون نشون بدن.
مورد کرسی دانشگاهیتون چطور جناب بیداباد؟
من عضو هیئت علمی پژوهشی مؤسسه تحقیقات پولیو بانکی بانک مرکزی بودم. در اونجا در سال 84 یعنی در ابتدای دولت نهم بدون هیچ علتی من رو اخراج کردن.
توضیحی به خودتون ندادن که به چه علت شما دارید اخراج میشید؟
و البته توضیحات کاملا شفاهی، هیچ وقت برگه کتبی داده نمیشه.
خب همون توضیحات شفاهی چه بود اون وقت؟
توضیحات شفاهی از این قرار بود که من تلاش کرده بودم که ایران رو از طریق یک پروژه بین المللی تحت نظر سازمان ملل متحد متصل کرده بودن. اونها مایل بودن که تمام اقدامات و فعالیت‌های من بایست تحت نظر وزارت اطلاعات باشه و من موافقت نکردم و مباحث علمی رو جدا از مباحث سیاسی دونستم.
یعنی شما پس در این مسئله اخراجتون از کرسی تحصیلیتون یا تحقیقیتون به مسئله درویش بودنتون اشاره نشده؟
چرا، دقیقاً به مسئله درویشی اشاره شد و صراحتاً گفتم که اگر تو با شرایطی که در درویشی داری و تبعیت میکنی و ارادت میبرزی به بزرگان دراویش، اگر بخوای ادامه بدی ما نمیتونیم اجازه بدیم به تو که این فعالیت رو ادامه بدی.
شما تحلیلتون چی هست نسبت به یه همچین برخوردی که به عنوان مثال حالا در مورد خود شما صورت گرفته؟
ببینید، من به عنوان یک پژوهشگر شاید نزدیک به 300 عنوان کتاب و مقاله تحریری و تحقیقی دارم، ولی اگر شرایطی پیش میاد که من رو از کار برکنار میکنن، یا دو نگاه میتونه وجود داشته باشه، یا اینکه قصد دارن نیروهای زبده رو از صحنه کار خارج سازن، یا اینکه ناآگاهی خاصی نسبت به مسائل مدیریت کشوری دارن. یک دیدگاهی فعلا در تشکیلات دولتی ایران شکل گرفته که این دیدگاه خیلی دیدگاه غیر اسلامی هست، علی‌رغم اینکه رنگ و بوی اسلامی بهش داده میشه. برای مثال در حدود 3 هفته پیش یک گزارشی رو در یکی از روزنامه‌های وابسته به سپاه منتشر شده بود به عنوان اینکه در روزنامه جوان که دراویش را باید مثل موش کشت. این موضوع اگر کسی یک کمی تعمق کنه زود دقت میکنه که به هیچ گونه از قواعد اسلامی ارتباط نداره و از زمان شروع دولت نهم همچنان رشدشون بیشتر شد. شرایط به گونه ای این فشارهای اقتصادی رشد کرده که رسیده حتی کار به شرکت‌های خصوصی، حتی رسیده به مغازه ها. مثلا بخشنامه‌ای رو من دیدم که از طرف یکی از ادارات بازرگانی استان‌ها بود که من کرده بود حتی واژه 121 که معمولا مورد استعمال درویشا هست که کسی حق نداره این واژه رو استفاده کنه، اینها به معنی تعرض آشکار به حقوق فردی افراد هست.
بر فشارها بر دراویش در ایران افزوده شده است. نیوشا بغراتی از رادیو فردا با یک استاد اخراجی اقتصاد دانشگاه که درویش نیز هست گفتگو میکرد. و اما عزیزان، محمد نوری خواننده سرشناس موسیقی در سن 81 سالگی در بیمارستانی در تهران درگذشت. آقای نوری خواندن را در مکتب اساتیدی چون اسماعیل مهرداش، اولین باغچبان و فاخره سبا آموخته بود. او در سالهای فعالیت خود بیشتر با محمد سریر در مقام آهنگساز فعالیت داشت و آثار ماندگاری را با کلام ترانه سرایان و شعرایی نظیر اردلان سرفراز، فریدون مشیری، حسین منزوی، نادر ابراهیمی و تورج نگهبان به یادگار گذارده است. محمد زرقامی از رادیو فردا درباره درگذشت این خواننده صاحب سبک با عارف خواننده هم دوره او گفتگو کرده است. عارف در این گفتگو از آخرین تماس تلفنی خود با محمد نوری میگوید.
و یکی از شاگرداش که با منم در ارتباطه به من زنگ زد و گفتش که آقای نوری وضعشون خوب نیست، بیمارستانه و مرخص شدند. و بعد من زنگ زدم با خانومشون صحبت کردم و خوشبختانه خانومشون گفتن که آقای عارف هستند و ایشون هم خوشحال شدن و ما با هم صحبت کردیم.
میتونیم بگیم چه صحبت های میون شما با آقای نوری در گرفت تو اون لحظه؟
صحبت های بسیار ساده، حالت خوبه، میتونی بخونی، شبا هنوز داری میخونی، به من یه چیزی رو گفتن. من هم گفتم آخرین ویدیو شما رو دیدم، بسیار زیبا بود، چقدر آهنگ زیبایی در مورد ایران خونده بودید و خیلی با هم درد دل خیلی گرم و صمیمی کردیم.
ما برای آنچه ایران خانه خوبان رنج دوران برده ای، رنج دوران برده ای، ما برای آنکه ایران گوهری تابان شود خون دلها خورده ای.
و این آخرین صحبت ما بود و بعد دو سه روز بعد که متاسفانه با خبر شدم که تو بیمارستان فوت شدن. البته وضعشون هم بسیار کم شده بود، بیمارستان اعلام کرده که سرطان ریه بوده.
آقای عارف، حالا برگردیم به گذشته که شما میخوندید، به هر حال آقای ویگن بود و آقای نوری هم اونطوری که خودشون گفتند بین شما و آقای ویگن قرار داشتن.
ببینید، ما یک تعدادی هنرمندایی داریم که مثلا به صورت اپراخونی میکنن. اپراخونی اصلا مسئلش جداست، تکنیکش جداست و برای مردم ما یه مقداری غریب است. ایشون در عین اینکه درست میخوندند و اپراخونی میکردن، سعی میکردن که به ترانه‌های محلی نزدیک بشن. به یه جورایی اون جان مریمشون خیلی معروف بود و فرقشون با ویگن این بود که ویگن ترانه‌های روز رو میخوند، ولی محمد نوری راه خودش از روز اول رفت و تا آخرش هم درست به انجام رسوند. و متاسفانه بعد از انقلاب دیگه حرمت ایشون، وضعیت ایشون اون چه که شایسته بود انجام نشد. من میدونم که مخارج بیمارستانش خیلی سنگین بود. ایشون گفتن که یه حقوق خیلی کوچیک بازنشستگی دارن که از اون دارن استفاده میکنن، نمیدونم. و داروهاشون هم بسیار گرون بود تا اونجا که من میدونم.
خود آقای نوری خودش رو جزو خوانندگان پاپ نمیدونست. سبک آقای نوری در چه قالبی گنجانده میشد؟
ایشون موسیقیش آرام بخش بود. به هیچ عنوان شما صدای ناهنجار از ایشون نمیشنیدی. هیچ زمانی از فشار تو صداش استفاده نمیکرد. و با کسانی هم که کار میکرد، اونها هم ریتمای خیلی مدرن و راک و این چیزها رو نداشتن. آخرین بسته که ایشون از ایران برای من فرستادن، تمام آهنگاشون رو خوشبختانه دارم. آقای نوری یک استاد بودن.
جان مریم چشماتو وا کن، سری بالا کن، در اومد خوشی شد هوا سفید، وقت اون رسید که ببین به سرا وای نازنی مریم. جان مریم چشماتو وا کن، منو صدا کن، بشین روونه، بریم از خونه، شونه به شونه، به یاد اون روزا وای.
در دوره‌ای که شما می‌خوندید تا پیش از دهه 50 دوره‌ای بود که صداهای مخملی بیشتر به گوش می‌رسید. محمد نوری تو اون دوره چه چیزی منحصر به فردش کرده بود در قبال خواننده‌های دیگه‌ای که هم نسلش بودن و در اون دوره می‌خوندن؟
آقای محمد نوری سبک و کارش یه چیز مشابهی نداشت. ایشون هیچ وقت تابع بازار و مارکت و این چیزا نبودن. ایشون کار خودشونو می‌کردن و حتی استاد بودن، تدریس می‌کردن موسیقی رو. ایشون بلد بودن چه جوری باید نفس بکشن، چه جوری بایستی صدا رو از حنجره بیرون بدن و یه حدی برای صداشون مشخص کرده بودن، ولی آقای نوری اصراری در این که برن به نوت‌های بالا رو نداشتن، اصلا هم سعی نمی‌کردن. اگرم می‌رفتن بسیار نرم و لطیف انجام می‌دادن.
آقای عارف، در اون دوره‌ای که همکار بودید با هم در رادیو تلویزیون ملی ایران، برخوردی داشتید؟ برنامه‌ای بوده که با هم دیگه باشید؟
ایشون هیچ زمانی توی جشنای عمومی اینا شرکت نمی‌کردن. کارشون به صورت کنسرت خیلی فرهنگی بود، خیلی مشخص بود. رادیو ترانه‌هاشون ماهی یه بار دو بار پخش می‌شد، یعنی ضبط می‌شد و مثل ماها به عروسی‌ها و مهمونی‌ها و نمی‌دونم جا نمی‌رفتن.
اگر یک شب تو را در خوابینم، به دریا نقشی از مهتابینم، دوباره بینمت خندون بیایی، دوباره سینه رو بیتاب.
محمد نوری از میان ما رخت بربست، اما صدایش در دلها و روح ما همچنان جاری خواهد ماند. روحش شاد باد.
باز توی این خونه برگشت، بیا تا قصه ها بویون برایت، که دورون جدایی دیر بگذشت.
به رادیو فردا گوش می کنید.
و به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید، جایی که الهه روانشاد و محمد رضا کاظمی چشم به راهتون بودیم. عزیزان، این نیمه به برنامه صدای دیگر و همچنین تازه ترین خبرها اختصاص داره و با تازه ترین خبرها از محمد رضا کاظمی آغاز می کنیم.
سلام و شب خیر. بر اثر جاری شدن سیل در مناطق مختلف پاکستان، دست کم 900 نفر جان خود را از دست دادند. مسئولان پاکستانی این سیل را شدیدترین سیل و بارش موسمی در تاریخ این کشور اعلام کردند. امدادگران و سازمان ملل روز شنبه اعلام کردند بر پایه آخرین برآوردها، بر اثر سیلاب‌های موسمی در پاکستان بیش از 1 میلیون نفر آسیب دیدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، پیکر محمد نوری، خواننده بلندآوازه موسیقی ایران، ساعت 9:30 بامداد فردا دوشنبه از برابر تالار وحدت تا قطعه هنرمندان بهشت زهرا تشییع می شود. محمد نوری شامگاه گذشته در سن 81 سالگی در یکی از بیمارستان‌های تهران درگذشت. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران از علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی رسما شکایت کرده است. ایلنا خبرگزاری کار ایران از قول پیمان حاج محمود عطار وکیل مدافع علی مطهری می نویسد شکایت آقای احمدی نژاد از موکلش هم اکنون در دادسرای کارکنان دولت در دست رسیدگی است. آقای حاج محمود عطار یادآور شد که چون این پرونده در جریان است، اطلاعاتی درباره آن نمیتواند به دست دهد. فرید آمری، مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی جمهوری اسلامی، از منطقی شدن قیمت بنزین در ایران خبر داده است. آقای آمری می‌افزاید با اجرای طرح هدفمند کردن یاران‌ها، هزینه‌های تأمین و توزیع فرآورده‌های نفتی و کارمزد جایگاهداران روی قیمت فرآورده‌ها محاسبه و فرآورده‌های نفتی در نقاط مختلف ایران با قیمت‌های متفاوت عرضه خواهد شد. و حمیدرضا حاج بابایی، وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی، میگوید از آغاز مهر ماه آینده و سال تحصیلی جدید کلیه کتاب‌های اول ابتدایی تغییر می‌کند و همزمان دوره ششم ابتدایی به نظام آموزشی ایران افزوده می‌شود. وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی همچنین از تغییر به ترتیب دیگر از تغییر کتب دوره ابتدایی خبر داده و یادآور شده است که دوره پیش دانشگاهی پس از 5 سال از نظام آموزشی ایران برای همیشه حذف خواهد شد.
با سپاس از محمد رضا کاظمی که خبرها را به آگاهی ما رساند، و نوبت میرسه به برنامه صدای دیگر، برنامه هفتگی صدای دیگر که به ویژه مشکلات زنان است، کاری از رویا کریمی مجد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود تا نگاهی داشته باشیم به 1,000,000 تومان بچه نقد جایزه اضافه کردن یک عضو به اعضای خانواده. آیا زنان ایرانی تن به افزایش جمعیت خواهند داد؟ روحانیون به مدارس می روند، طرح فرهنگی و اشتغال زایی برای فارغ التحصیلان. و سایتی دیگر برای تبلیغ حجاب، آیا سرعت اینترنت در ایران اجازه می دهد تصاویر زنان محجبه را ببینیم؟ 25 دقیقه آینده را با برنامه صدای دیگر همراه ما باشید. این دفترچه های 1,000,000 تومانی برای والدین ایرانی خواب خوشیه که تعبیر میشه؟ زنانی که تجربه مادری رو پشت سر گذاشتن پاسخ نه به این سوال میدن. اونها میگن حتی وعده دریافت 1,000,000 تومان وجه نقد هم نمیتونه اونها رو وادار کنه که فارغ از خیر و صلاح خانواده خودشون تصمیم به بچه دار شدن بگیرن. هیچ کس نمیدونه چی شد که دولت دهم این طرح رو مطرح کرد و به سرعت اون رو اجرا کرد. هرچند رئیس دولت دهم در مدت تصدی این پست خودش هیچ وقت از بر زبان آوردن اندیشه‌هاش ابایی نداشته. اون در فروردین ماه امسال در برنامه تلویزیونی با صراحت گفت که معتقده برای خانواده‌های ایرانی دو بچه کافی نیست.
من بازم میگم، یه بار گفتم، خیلی شروع کردم به تمسخر کردن، من با دو بچه کافی مخالفم، استدلال علمی دارم برای این. من الان جمعیت مشو 1.2 دهم، بود خانوار اومده زیر 4 نفر، بود خانوار زیر 4 نفر، یعنی 2 نفر که با هم ازدواج میکنن متوسط تعداد بچه ها تو خانوار زیر 2 تاست. 2 نفر، حداقل 2 نفر باید داشته باشن که همین حفظ بشه، که حفظ بشه یک ملت. ضمن این که تلفات هست، بالاخره حوادث هست، مریضی هست، یا از این زیر 2 تایی یه تعدادش هم در طول 40-50 سال میره، همه به سن 80 سالگی نمیرسن که. خب یه سیاست غلطی که غربی‌ها انتخاب کردن، الان همشون پشیمونن، الان دارن یارانه‌های سنگین میدن برای حفظ هویتشون، حفظ فرهنگشون، حفظ ملیتشون. چرا ما بیافتیم توی مسیری که 40 سال دیگه ما بفهمیم اشتباه کردیم؟
نگفته پیداست که مسئولیت اصلی کودکان در ایران بر عهده مادر است. در خوشبینانه ترین شرایط همراه ترین مردهای ایرانی تنها میتونن در تحمل این مسئولیت زنان رو تنها نگذارن. با این حال برخی از کارشناسان موافق افزایش جمعیت در ایران میگن که سیستم های حمایتی به حدی رسیده که زنان ایرانی میتونن به داشتن بیش از 1 فرزند و 2 فرزند فکر کنند. اما مادرهایی که تجربه عملی دارن این فرضیه رو رد میکنن. کبرا زن 32 ساله ساکن تهرانی بود که من به اون گفته بود کردم، البته از من خواست که صداش رو پخش نکنم. اون گفت که یه دختر 8 ساله و یک پسر 5 ساله داره. کبرا که کارمند یکی از ادارات دولتی، گفت که سال گذشته برای ثبت نام دخترش در مدرسه دولتی معادل 2 ماه حقوق خودش رو پرداخته و خوشبختانه پسرش هنوز فاصله زیادی تا رفتن به مدرسه داره. پسر کبرا در مهد کودک اداره اون نگهداری میشه، اما کبرا این واقعیت رو نمیتونه فراموش کنه که با اینکه لااقل روزی 3 بار به پسرش سر میزنه، باز هم نگرانه که معلم جوان پسرش چطور با اون برخورد میکنه. فریبرز رئیس‌دانا جامعه شناس ساکن تهران معتقده که زنان ایرانی به مرحله‌ای از درک اجتماعی رسیدن که دیگه بازی‌هایی به گفته اون کودکانه نمیتونه اونها رو فریب بده.
من یه تحقیقی کردم خودم روی افت نرخ رشد جمعیت. می‌دونید در یه دوره‌ای 3.5% 3.6% نرخ رشد طبیعی جمعیت کشور بوده. من در جاهایی مثل استان بوشهر در دشتستان بررسی کردم، 4.6% 4.7% نرخ رشد طبیعی خودم برآورد کردم، به دست آوردم، یکی از بالاترینا در جهان بوده. خیلی خوب، چطور شد که این خود به خود یه دفعه افت کرد به 1.5% رسید؟ من این بررسی ها رو هم انجام دادم، متوجه شدم که هیچ عاملی به اندازه یه بالا رفتن درک و فهم و شعور و استقلال زنان نمیتونه جمعیت رو کنترل کنه. من در این حال متوجه این شدم که افزایش جمعیت فاجعه بشری است. من خود عامل تورم در جایی که آگاهی زنان و قدرت تصمیم گیری زنان در خانوار در مورد تعداد بچه ها وجود داشت، چشمنداز مخرب تورمی زنان رو وادار کرد که کنترل جمعیت رو بر عهده بگیرن. هیچ عامل دیگری مثل وسایل پیشگیری یا مثل مواعظ در اینجا و اونجا کاهش جمعیت رو موجب نشد. همینطور هم هیچ عاملی نمیتونه اون افزایش جمعیت رو دوباره دیگه ایجاد بکنن. واقعی دهه سال 1955 تا 65 تا 70 یک واقعی خاصی بود که دیگه تکرار نمیشه.
اما تنها افزایش تعداد فرزند با هدف به دست آوردن دفترچه‌های حساب پس‌اندازی 1,000,000 تومانی نیستش که میتونه زنها رو خونه نشین کنه. با انتقال ادارات دولتی از تهران هم ادامه کار بسیاری از زنان کارمند با مخاطره روبرو شده. کارشناسا میگن نگاه دولت دهم به ادارات دولتی نگاهی مجرد به کارمندانه، فارغ از اینکه این کارمندا اکثرا خانواده هایی دارن و انتقال اونها به شهر دیگه مستلزم انتقال همه اعضای خانواده به اون شهره. مردها باید در شهر جدید کار پیدا کنن، فرزندان در شهر جدید باید مدرسه برن، اگر مرد منتقل میشه زن باید اونو همراهی کنه، اگه زن هم کارمند باشه و اداره اون در تهران باقی بمونه دیگه راهی جز استعفا باقی نمیمونه. اون طرف ماجرا هم همینطوره، اگه زن کارمند باشه و مرد بخواد در تهران بمونه، باز همین زنه که به دلیل دستمزد کمترش منفعت رو در این میبینه که خودش استعفا نامش رو بنویسه. اما آیا همه این تدابیر دولت دهم میتونه زنان ایرانی رو خونه نشین کنه؟ فریبرز رئیس‌دانا پاسخ میده.
نه، به نظر من ممکنه در مقاصدی بشه، خیلی یارو خانه نشین کرد، خیلی یارو به زندان ها کشاند، خیلی یارو به سکوت وادار کرد، ولی زنان ایران در یک مسیره تحول اجتماعی قرار گرفتن که به رغم سکوتهایی که ممکنه به وجود بیاد یا متوقف شدن حرکتها، اون حرکت تاریخی چنان شروع شده که در پس پستو بردن و تبدیل کردن به ابزار آشپزخانه برای زنان نامیسره، ناممکنه. اما از این 4.6 میلیون بیکار، خب شمار زیادشون زنان هستن، زنانی که بیکار شدن به دلیل بیکار شدن رفتن خانه دار شدن، اما زنانی که کار میکردن معنیش این که حالا لزوما بنیاد خانواده رو برهم زده بودن. نه، من به عنوان کسی که طرفدار بنیاد خانواده دموکراتیک هستم و همون خیلی اصل مهمی است، همونقدر هم متوجه این شدم که وقتی زنان وارد عرصه کار میشوند، وقتی کمک میکنند به مردان، وقتی در جامعه با حقوق کاملا برابر با روی مستقل وارد جامعه میشن، ارکان خانواده بیشتر حفظ میشه و به این ترتیب به گمان من راه حل منفک کردن زنان از عرصه اجتماعی نیست، راه حل اتفاقا فعال کردن آنانه، تشویق کردنشون به حضور اجتماعی. اگر جامعه باشه، اگر ارزش و حرمت زن و اساسا انسان و حقوق برابر رعایت بشه، خب خانوم هایی که بچه دار میشن باید مرخصی هایی لازم و طولانی رو برای نگهداری بچه‌شون داشته باشن. من ندیدم خانوم های زحمتکشی که معلمن، کارگرن، پرستارن، من همه اینا رو دیدم، ندیدم توشون عشق به فرزند، عشق به شوهر، عشق به خانه و خانوادهشون فروکش کرده باشه چون کار میکنن. واقعا چون کار میکنن، چون در اصل اجتماع هستن، بهتر و معنادارتر میتوانن ارزش های زندگی رو در بیارن. این چیزی است که ما دیدیم.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
در روزهای گذشته خبری در رسانه‌ها در ایران منتشر شد که از نظر بسیاری از کارشناسان حوزه آموزش پرورش خبری تکراری محسوب می‌شد. اینکه حوزه‌های علمیه به خصوص در تهران و قم در قالب مجوزی که از آموزش و پرورش بگیرند به مدیریت مدارس خواهند پرداخت. این خبری یکی از آغاز به فعالیت دولت محمود احمدی نژاد چندین بار مطرح شده، اما هر بار ابعاد و زوایای جدیدی پیدا کرده. در گفتگو با فریبا داودی مهاجر، فعال امور زنان ساکن آمریکا، ابتدا از اون پرسیدم که دلیل انتقال 4000 طلبه حوزه‌های علمیه به آموزش پرورش چی میتونه باشه؟
خب به نظر میرسه که در طرح فوق چند هدف دنبال میشه. اولیش رو من میتونم اشاره بکنم واقعا به اشتغال زایی برای زنان و مردان روحانی که هیچ تخصصی هم به جز آموزش مسائل دینی و مذهبی ندارن. ببینید، میلیون ها تومان پول در سالهای اخیر خرج آموزش روحانیون زن و مرد شده. حتی بخش اعظم بودجه مرکز مشارکت زنان در سالهای پایانی دوره آقای خاتمی از این مرکز گرفته شد در زمان خانم شجاعی. طرحش در اون زمان مطرح شد و به حوزه های علمیه خواهران اختصاص یافت. خب اینها همه بیکاره و باید که برای اینها اشتغال زایی بشه و کجا بهتر از آموزش و پرورش. دومین موضوعی که من میتونم بهش اشاره بکنم که ابتدای انقلاب تمام مدارس یه بخشی تشکیل شد به نام امور تربیتی، معلمین امور تربیتی راهی مدارس شدند تا ترویج دین و مذهب رو به عهده بگیرن و همچنین اینها ترویج حکومت دینی رو. اما بعد از 30 سال عملا این پروژه شکست خورده تلقی شد. حتی چند سال پیش تصمیم گرفتن بخش امور تربیتی رو حذف کنن. خب باید با این همه کارمند امور تربیتی کار میکردن، اینها باز تخصص دیگه‌ای به جز همین زمینه نداشتن و این طرح دوباره برگشت به عقب خورد و گفتن نه، اینها میتونن کارشون رو ادامه بدن. ببینید، دولت غیر مذهبی شدن بچه‌هایی رو که بعد از انقلاب متولد شدن همیشه از چشم دیگران می‌بینه، از چشم آموزش پرورش، از چشم معلم‌های تربیتی، بعد از چشم ماهواره، اینترنت، تهاجم فرهنگی، به جز رویه و روشی که خودش در اداره حکومت داره بازی می‌کنه. نتیجه این نگاه اینه که فکر می‌کنه خب هر چه بیشتر بره در مدارس دخالت بکنه. فکر میکنه هرچی کنترل بکنه میتونه بچه ها رو و این نسل رو بیشتر مذهبی بکنه. اینا تصور میکنن اگه روحانیون رو به مدارس بفرستن و آموزش مسائل دین بدن، دینگوریزی جوانها کم میشه.
اعزام روحانیون به مدارس میتونه باعث کاهش دینگوریزی بچه ها بشه؟
به نظر من دقیقا برعکس عمل خواهد کرد و این روند رو تشدید میکنه، به دلیل اینکه خب جوانها چه مقدار میتونن تبلیغات رو تحمل بکنن. اصولا وقتی تبلیغات سطحش خیلی خیلی بالا میره، نتیجه برعکس میده. شما اگه یک نگاه بکنیم به دانش آموزایی که در مدارس اسلامی خصوصی رفتن، در خانواده های اسلامی تربیت شدن، تا سالها اصلا شاید نه اینترنتی داشتن نه ماهواره‌ای تو خونه هاشون بوده، میتونیم به این مسئله برسیم که واقعا دینگوریزی بچه ها رو من خودم تلقیم اینه که باید در رفتار خود حکومت جستجو کرد و اینکه اجازه نمیدن که بچه ها خودشون انتخاب بکنن، در حالی که هیچ ایدئولوژی در دنیا با کنترل و با پلیسی کردن و با دائما درباره اون موضوع صحبت کردن گسترش نه تنها نیافته بلکه شکست خورده. نتیجه عملی چنین تفکری جامعه ایه که ما امروز باهاش روبرو هستیم. شما ببینید برخورد زنهای ما در ارتباط با حجاب اجباری چجوری هستش، در ارتباط با پلیسی که تو خیابون میخواد این حجاب رو با تحمیل ترویج بکنه چه برخوردی رو دارن، آیا موفق شدن؟ اگر موفق شدن خب میتونن با گسیل کردن صدها و صدها روحانی به مدارس هم در امر اسلامی کردن مدارس موفق بشن.
خانم داودی مهاجر، چه تأثیری میتونه داشته باشه حضور این روحانیون به طور خاص در مدارس دخترانه؟
خانم هایی که آموزش میبینن در حوزه های علمیه، به خصوص در چند سال گذشته، یک بخش عمده ای از آموزش هاشون این بوده که چطوری در مقابل این تفکر برابری خواهانه ای که در دختران جوان ما به وجود اومده و در زنان ما به وجود اومده چجوری برخورد بکنن و چطوری بحث بکنن. و حتی در بعضی از حوزه های علمیه فمینیسم تدریس شده و چگونه برخورد کردن با فمینیسم تدریس شده و اینها تصور میکنم که با این تفکر که بتونن با این فکر برابری خواهانه دختران ما و حتی پسران ما برخورد بکنن راهی مدارس میشن، در حالی که مسئله مطالبه برابری خواهانه خیلی ربطی به اصول فمینیسم به نظر من نداره. واقعا این جزی از حق انسانی هر زنیه، اما اونها به خاطر همین برداشت اشتباه سعی میکنن که بله در مدارس نفوذ بکنن و با این تفکر مقابله بکنن. اگر از نزدیک با مدارس اسلامی آشنا باشین مشاهده میکنید که در همین مدارس مرتب به نقش‌های خانگی و به نقش‌های غیر اجتماعی دختران تأکید میشه و باز هم نتیجه عملیش اینه که این دخترها وارد جامعه میشن، درس میخونن و نگاهشون کاملا متفاوته با نگاهی که سالهای سال تحت تأثیرش بودن.
خانم داودی مهاجر، چقدر ممکنه که تلاش جمهوری اسلامی برای نهادینه تر کردن دین در زندگی دختران جوان و دختران دانش آموز به شکست فاحش اونها در بحث حجاب برگرده؟
ببینید بخشی از کارهایی که معلمین تربیتی در سالهای گذشته داشتن و مطمئن باشید بخش عمده ای از وظیفه‌ای که زنان روحانی در مدارس به عهده دارن مسئله حجاب اجباری هست در مدارس. بخش امور تربیتی و بخش‌های دیگه که تو مدارس هستن همواره حجاب رو جدا از ترویجش کنترل کردن، از نمره انضباط بچه‌ها به خاطر حجاب کم کردن، بعضن بعضی از بچه‌ها رو اخراج کردن از مدارس به خاطر مسئله حجاب. ولی خب اینها تصور می‌کنن که چنانچه دائما راجع به مسئله حجاب صحبت بکنن و دائما درباره اینکه حجاب مثلا میتونه برای شما مثل یک عامل مسئولیت زا باشه از نگاه مردان و یا مسائلی از این دست میتونن حجاب رو جاری بکنن در جامعه، چرا که مردان ما در حکومت اسلامی با کنترل حجاب در واقع میخوان رفتارهای جنسی زنانه رو کنترل بکنن و تصور میکنن که با کنترل رفتارهای جنسی زنانه میتونن رفتارهای جنسی خودشون رو با هر قانونی دستش رو باز بکنن و روز به روز اون رو با قوانین، با آداب، سنت، هر چیز دیگه، رسانه، تبلیغات طوری جلوه بدن که اونها مجازند هر رفتار جنسی رو داشته باشن، حالا شرعی، قانونی، ولی زنها این رفتارهای جنسیشون باید کنترل شده باشه دقیقا با همون شرع و قانون، یعنی با همون شرع و قانونی که دست خودشون رو در رفتارهای جنسی باز میکنن با همون شرع و قانون دست زنها رو در رفتارهای جنسی میبندن. این نه تنها به کنترل رفتارهای جنسی منتهی میشه بلکه یک نگاه سلسله مراتبی منتهی میشه که یک جامعه مردسالار میتونه بخش دیگه از جامعه رو کنترل بکنه. حجاب اجباری مسئله سیاسیه که میتونن جامعه رو باهاش کنترل بکنن. یعنی امروز مدارس رو، فردا دانشگاه ها رو، پس فردا خیابون ها رو، ولی فی الواقع همه اینها در ظاهره، زیر پوست این شهر اصلا یک جریان دیگه ای جریان داره و این دو جریان یک شکاف عظیمی رو ایجاد کرده که اون شکاف عظیم ایجاد شده در شهرهایی که مردم دارن امروز درش زندگی میکنن میتونه یک موج سنگین رو برای حکومت در بر داشته باشه. با این وسیله ها به نظر من نه تنها نمیتونن کنترل بکنن، بلکه روز به روز نشون میدن که ضعف بیشتری دارن و سعی میکنن که با حضور در زندگی مردم این ضعف خودشون رو پوشش بدن.
با هم به بخشی از ترانه شاهین نجفی با عنوان خدا خوابیده گوش میدیم، باز میگردیم و با ادامه بحث حجاب با شما خواهیم بود.
مرد از جنس مرد، یه تن شکسته شده از جنس تگرد، اراده شش بیس سعادت، یه ترانه یه بهانه یه فرصت، مغز بر از آی و خشم و شهوت، یه اتاق یه کبوتر یه حرمت، تو رگاشم که جاری آب منی، تو دو لحظه‌ای که تو حسرت مردنی، وحشت از تو چشماش فوران میزد، دستاش بسته بود فقط فریاد میکرد، ببین صداشو خفه میکرد دیوار، درد تو خول و چندش از این تکرار، زخم رعشه خنده هاشم رو تن تران، گریه کن چشاتو ببند، بکن برادر خدا خوابه، بکن مثل تاریخ کردنی کردنی، بدن مجروح پارشو بسوز، روی نقش این کبوترای بخون، زمین وارث تو ببین خون، گریه کن زمین منفجرش بپاش، حیاکش بس هم به در تره آسمون، فلک به زیر بکش زمین و زمون، زمین تف کن تو صورت مگه ساکوتا، که واسه تران صد تا ترانه نگم، که واسه تران صد تا ترانه نگم، ترانه نره بکش حالم بخند، ترانه گریه کن چشاتو ببند، ترانه ببین که تو خرخم تو لجن، ترانه تو بیا این بار منو خط بزن، ترانه نره بکش حالم بخند، ترانه گریه کن چشاتو ببند.
حالا دیگه در اینترنت هم ردپای حجاب پررنگ‌تر از گذشته است. اونطور که در وبلاگ کمانگیر اومده، جستجوی شما در مورد کلماتی مانند حجاب، زن، دوست دختر، دوست پسر و حتی سکس میتونه شما رو به وبسایت رسمی گروه سایبری ترویج حجاب و عفاف برسونه. وبسایتی که با تصویر بزرگ از زنی پوشیده در چادر و پوشیه آغاز میشه که با کرشمه زنانه روی خودش رو پوشونده. در صفحه دیگه دو دست مردونه با انگشتر عقیق گلی هزار برگ رو در دست گرفتن و در باز هم صفحه دیگه بر تصویر زنانی پوشیده در چادر و مقنعه نوشته شده ما بیشماریم. بیش از آغاز گفتگو نظر آسیا امینی فعال امور زنان در نروژ رو در مورد این وبسایت جدید مروج حجاب میپرسم.
من خیلی خوشحالم به اینکه اگر کسانی که به حجاب اعتقاد دارن و میخوان اون رو به عنوان یک الگوی نه تنها ملی که الگوی جهانی مطرحش بکنن، از شیوه های فرهنگی به جای چماق استفاده بکنن. یعنی من تا همین جای ماجرا رو ازش استقبال میکنم و میگم که این که به جای کتک زدن مردم در خیابان، دستگیر کردن اونها، گرفتن جریمه و چیزهای دیگه، یک حرکت فرهنگی رو جایگزینش کردن، تا همین جای قضیه باز ازش استقبال کرد. ولی این که متاسفانه دو مسئله در کنار هم قرار میگیره و به نوعی یک هزینه هنگفتی داره صرف میشه، ولی حرکت فرهنگی آلترناتیو حرکت چماقی نیست، این رو نمیشه چندان هم به فال نیک گرفت و بنابراین باید به دنبال این گشت که ببینیم مسببان یا به عبارتی طراحان این برنامه فرهنگی چه طرح جدیدی رو دارن در میاندازن که شناخت اون خیلی هم کار سختی نیست.
خانم امینی، نکته قابل توجه در این وبسایت این هستش که مثلا وقتی که وارد بخش طرح لباس این سایت میشید، علاوه بر طراحی لباس‌هایی برای خانم‌ها که در اون انواع مانتو، روسری با طرح‌های نه چندان ناآشنا رو ما اونجا می‌بینیم، طراحی تیشرت‌هایی هستش که تصاویری از آیت الله خمینی و آیت الله خامنه‌ای برای اون نقش بسته شده. معنا و مفهوم این ماجرا چندان واضح نیست.
در بخش دیگه از همین سایت شما یک جمله بزرگی رو می‌بینید این که نوشته شده هر چادر یک پرچم هست برای ما. شاید این به نوعی پاسخ سوال شما هست. تیشرتی که اولین نگاه رو به سمت خودش میکشونه و با دو تصویر رهبران اسلامی جمهوری اسلامی روبرو میکنه، به نوعی پرچم این سایت هم هست، پرچم کسانی که طراحی این سایت رو کردن هست، پرچم کسانی هست که طرح حجاب و عفاف رو دارن در جامعه و در جامعه جهانی قصد دارن ترویجش بکنن. اما در مورد اینکه تیشرت های مختلفی هست که هم دختران و هم پسران رو در بر میگیره، به نظر من میرسه که بخشی از این هدف گردانندگان این سایت ترویج الگوهای مذهبی و الگوهای پوششی برای کسانی هست که در خارج از ایران هستن.
در بخش مقالات این سایت ما مطالبی روبرو میشیم که من یه قسمت کوتاه از اون رو براتون میخونم. در مطلب تحت عنوان دل پاک یا حجاب، مطلب اینطوری شروع میشه که مادام که تلقی ما از خویشاوز نشود، حجاب هیچ مفهومی نخواهد داشت و چیزی جز کفن سیاه و قبرستان خانه و مرگ نشاط زندگی و نابودی شادی ها عنوان نخواهد گرفت و هزار عذر خواهی داشت که خودت را از آن آزاد کنی، که پاکی زن در لباسش نیست، چادرهای کثیف و لجن بیشمارند.
بله، اگر فرهنگ جایگزین چماق بشه، شاید این همه تضاد و این همه تقابل با مسئله به نام حجاب هم معنی نداشته باشه، به خصوص در خارج از کشور بین بسیاری از مسلمان‌هایی که اصرار دارن به این که حجاب اختیاری داشته باشن، خیلی اوقات حتی طرفداران حقوق بشر این حق رو برای اونها واجب و لازم میدونن و هر کسی رو برای داشتن حق تصمیم گیری برای بدن خودش مجاز میدونن. بنابراین اگر داخل کشور جمهوری اسلامی ایران هم افرادی به این نتیجه برسن که با زبان گفتار غیر خشونتبار به گفتگوی اجتماعی روی بیارن، شاید کسانی که باشون هم نظر هستن هم این همه به تقابل با اونها روی نمیارن و متاسفانه این سابقه بعد برخوردهای پرخشونت همزمان با این کار فرهنگی باعث میشه که ما خیلی نوشته های بیشتر به بازی واژگانی شبیه هستن جدی نگیریم و فکر کنیم این مخاطبی هست که ما نیستیم. متاسفانه این به نظر من یک تناقض و دورویی هست که هیچ توجیهی بهش نداره.
خانم امینی، با توجه به تنوعی که طراحی این سایت داره و با سرعت اینترنتی که در ایران وجود داره، من واقعا نمیدونم که برای باز شدن هر صفحه هر نفر چقدر باید معطل بمونه.
یادمون نره وقتی که طرح حجاب و عفاف تصویب شد در شورای عالی انقلاب فرهنگی، صحبت از بودجه میلیاردی این طرح بود. بخشی از این بودجه به هر حال باید نمود بیرونی داشته باشه و باید به نمایش در بیاد. البته یک نکته هم که در همین سایت هست و به نظر میرسه که بخشی از این سایت رو هم برای مخاطبان و وبلاگ نویس‌های بیشمار فارسی زبان طراحی دیدن، که باز من نمیدونم واقعا با چه سرعت اینترنتی قابل مشاهده هست در ایران. در کنار اون مقاله های لطیفی که شما هم بهش اشاره کردین، ما بحث قانون حجاب رو داریم که اولین بندی که بهش اشاره شده در این سایت قانون مجازات اسلامی مبحث چهارم در تعزیرات هست، که کسانی رو که در اماکن عمومی تظاهر به عمل حرام میکنن رو تا 74 ضرب شلاق محکومیت براشون در نظر گرفته شده. و تبصره همین قانون، ما میدونیم که زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر میشن تا 74 ضرب شلاق میخورن. همونطور که میدونیم بسیاری از این احکام تعزیری در کشور ما به اجرا در اومده. بنابراین در کنار اون مقاله های با لحن لطیف و توجیه کننده و در کنار اون سایت هایی که خود گل و بلبلی هست، ما همچنان میبینیم که اصرار بر مجازات قانونی کسانی که حجاب نظام جمهوری اسلامی رو رعایت نمی کنن در کشور ایران هم براش در نظر گرفته شده و در این سایت اطلاع رسانی شده. این یه مقداری نشون میده که نگاه طراحان این سایت فقط به مخاطبان بیرونی نبوده، بلکه به بلاگ نویس ها و بخشی از جامعه ایرانی هم مورد نظرشون بوده، که امیدواریم یکی از دستاوردهای این سایت این باشه که دست کم سرعت اینترنت رو در داخل کشور بالا ببرن که نتیجه کار فرهنگی خودشون رو مردم بتونن ببینن.
شماره 98 صدای دیگر هم به پایان رسید. در استقبال از 100 شماره این مجله، بنای اون رو داریم که به نقد این مجله هفتگی رادیو فردا بشینیم. بیش از یک سال از آغاز این مجله میگذره و شاید حالا بهترین فرصت باشه تا نقص‌های اون رو برطرف کنیم و برای آینده اون برنامه‌ریزی‌های جدیدی داشته باشیم. با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو در مورد این مجله هفتگی با ما در میون بگذارید. 2042-02-2112-41-13 منتظر تماس‌های شما هستیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.
صدای دیگر کاری بود از رویا کریمی مجد. خب عزیزان، به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. شامگاه یک شنبه آرام و بی دغدغه‌ای براتون آرزو میکنیم. تا لحظاتی دیگر، راست ساعت 20 همکارم محمد رضا کاظمی در بخشی 3 دقیقه آخرین خبرها رو به آگاهیتون خواهد رسون و سپس رأس ساعت 21 هر دوی ما در مجله شبانگاهی با شما دوباره همراه خواهیم شد. یادآوری میکنم که رادیو فردا پژواک صدای شما نیز هست، پس دیدگاه‌های خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید. پیامگیرهای رادیو فردا 2-0-420-22-11-24-113 در پراگ و در واشنگتن 001-202-82-87-220. اما یادآوری میکنم که پیامگیر ما در واشنگتن با پیش شماره آمریکا شما را مستقیما به پراگ به ما وصل میکنه. عزیزان، پویا، پایدار و پیروز باشید و خدا نگهدار یکایک شما باد.